صدای شاعر.
عصرتون بخیر، سپاس از همراهیتون. در این لحظه بشنوید هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز و
هفت روز
هفت
و
رنگ
هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته هم.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام آن که هستی نام از او یافت، زمین جنبش فلک آرام از او یافت. سلام. به محضر همه شما هموطنان عزیزم، ایرانیان شرفراز، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و فرصت همراهی با ما در برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی در کنار هنرمندان توانمند ایران زمین رو داشته باشید. در این برنامه از مجموعه برنامه‌های هفت اقلیم برانیم تا سفر کنیم به استان زیبا و دوست داشتنی هرمزگان در جنوب ایران. گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای ابوذر نوروزی نژاد، دبیر هنری بخش سرزمین من، از 17 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان هرمزگان. گفتگو میکنیم با جناب آقای احمد کارگران، هنرمند تجسمی در استان هرمزگان. امروز مصادف است با سالروز درگذشت استاد احمد اسفندیاری که به بهانه این مناسبت گفتگویی رو تقدیم شما خواهیم کرد که در سالهای گذشته در برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ تقدیم لحظه های شما شده. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم امروز باشید. در این برنامه بخش‌های متنوعی رو تقدیم حضور شما شنوندگان همیشه همراه خواهیم کرد. در ادامه برنامه هفت اقلیم با شما همراهیم از رادیو فرهنگ، اما ما برانیم تا در مجموع برنامه های هفت اقلیم سفر کنیم به اقصی نقاط ایران زیبا که مملو از وجود و حضور هنرمندان توانمند و درباره وضعیت هنرهای تجسمی در استانهای مختلف با شما به گفتگو بنشینیم. این بار مقصد ما استان هرمزگانه، استانی که مردم خونگرم و توانمندش در حوزه هنرهای دستی و هنرهای تجسمی دستی براتش دارن و قطعا حرفای زیادی برای گفتن دارن. در این دسته ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای ابوذر نوروزی نژاد، دبیر هنری بخش سرزمین من در 17 جشنواره تجسمی فجر در استان هرمزگان. جناب آقای نوروزی نژاد، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید. سلام خدمت شما و مخاطبین محترم.
درود بر شما، برقرار باشید. جناب آقای نوروزی نژاد، جنوب ایران، استان هرمزگان و حوزه هنرهای تجسمی که در واقع از ویژگی‌های اقلیمی و بومی استان هم در میان آثار هنرمندان این عرصه میتونیم به وضوح نکاتی رو دریابیم و فرا بگیریم، بفرمایید که این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی در بخش سرزمین من چگونه برگزار شد؟ در استان شما و هنرمندان چقدر استقبال کردن، به ویژه هنرمندان جوان؟
ما امسال رویکر اصلی جشنواره رو گذاشتیم روی بحث هنرهای جدید.
بله.
و دوستانی که واسه این کار انتخاب شدن ترکیب از هنرمندان جوان و هنرمندان مقدار با تجربه تر بودن.
درسته.
چیزی که این وسط بود، حالا اینکه ما سعی کردیم شاخصه خود کارهای افراد در نظر بگیریم و از خود کیفیت افراد آثار رو انتخاب کنیم. ما 10 هنرمند انتخاب کردیم، 4 هنرمند خانم بودن و 6 هنرمند آقا. بخشی از این برنامه رو لب ساحل برگزار کردیم. خب شرایطش برای تمام اجرای کل برنامه اونجا وجود نداشت و ما مجبور شدیم بعضی از کار تو گالری برگزار کنیم. دقیقاً ما 3 روز اونجا برنامه داشتیم، 2 روزش توی گالری بود و 1 روز اول افتتاحی لب ساحل بود. استقبال خود اون مردم هم خوب بود، به خصوص زمانی که لب ساحل بود. هر چقدر که بیشتر زمان خود کار میکسش، افراد بیشتری واسه کار میمونن که بخش عمدهش افراد بودن که هنرمند نبودن، مردم عادی بودن که واسه تفریح اومده بودن لب ساحل یا واسه ورزش. و از این اتفاق که افتاده بود حالا استقبال خوبی کردن.
درسته. و خب امسال چون بخش رقابتی نداشتیم، قطعا استقبال هنرمندان بیشتر بوده دیگه.
آره، میگم یک مقداری چیز شد دیگه، ما سعی کردیم گلچین کنیم.
بله.
فراخوان کوچیکی داریم، یعنی اونطوران فراخوان بزرگی نداریم چون فرصت برای برگزاری جشنواره کم بود.
بله.
اما رویکر اصلی برای انتخاب آثار گذاشتیم.
بله.
سعی کردیم بین دوستانی که هستن بهترین رو انتخاب کنیم که تو این عرصه حضور پیدا کنن.
بله، گزینشی بوده و در واقع آثار رو انتخاب کردیم.
بله.
برای نمایش. وضعیت هنرهای تجسمی در استان هرمزگان در حال حاضر چگونه است؟ حالا از لحاظ تعداد هنرمندان و از لحاظ امکاناتی که فراهم هست برای نمایش آثار، منظور من تعداد نگارخانه هاست.
از کنم خب دوست مثل سال گذشته یک مقدار بهتر شده، اما در واقع هنوز که هنوز هست اون فضا استانداری که باید باشه متاسفانه وجود نداره.
بله.
از این لحاظ میگم که همت بالاتری رو میخواد از جانب خود فرهنگ و ارشاد و شهرداری ها که یک مقدار تلاش بیشتری بکنن که اون فضا استانداردتر برسیم. چون شرایط من نمیخوام خیلی بگم اینجا خیلی حقش هست، نه، شرایط خود استان هرمزگان شرایط متفاوتیه. ما در نظر بگیریم به دو دریا وصلیم، دریای عمان و خلیج فارس، و از اون سو خب کشورهایی هستن که نزدیک ما اون سمت خلیج فارس حضور دارن و تو عرصه فرهنگی بهانه دارن چند سال اخیر خیلی خوب کار میکنن.
بله.
و ما اگر بخوام که یک فضایی داشته باشیم که زبان گویه خود فرهنگ ایرانی تو این منطقه باشه، من فکر می‌کنم بندرعباس در استان هرمزگان یکی از بهترین مکان‌هایی هست که میشه روش سرمایه گذاری کرد.
درسته.
برای همین یک مقدار زیرساخت‌هایی میخواد که باید یک خدمت بیشتری بکنن. با اینکه خود هرمزگان می‌خوام در نظر بگیریم بیشترین تحصیل کرده هنرش رو افرادی هستن که در زمین هنر تجسمی دارن تحصیل داشتن.
پس تعداد هنرمند و علاقه‌مندان به این رشته زیاده در استانشون.
بله. همیشه جذابیت کلاس‌های هنری تو بحث هنر تجسمی از بقیه قسمت‌ها بیشتره.
درسته. خب آنچه که شما میفهمین برمیگردد به حوزه سیاستگذاری مسئولان هنری در این عرصه که امیدواریم که این سیاستگذاری ها به نحو احسن انجام بشه و اتفاقات خوبی به وقوع پیونده در استان هرمزگان. اما چه تعداد هنرستان دارین در سطح استان؟
هنرستان هنر زیبا دوتا هست که نه بیشتر هست
در شهر بندرعباس میفهمم.
آره نه از کام خدمت دوتا هست که زیر مجموع خود اداره فرهنگ و ارشاد هستن. چند تا هنرستان دیگه دخترانه هست که زیر نظر خود آموزش پرورش هست.
بله. در جزایر هم داریم مراکز آموزش و نهای تجسمی؟
جزایر رو اگر اشتباه نکنم یکی در کشف هست. برای دخترانه هست.
بله.
فقط بندرعباس یک هنرستان بیشتر نداره. کلا در کل استان یک هنرستان هنر زیبای پسرانه بیشتره، اما دخترانه استقبال بیشتر بوده. تو خود براس اگر اشتباه نکنم 4 هنرستان دخترانه هست و در شهرهای دیگه متفاوت هست دیگه.
بله. با توجه به این که در واقع در حوزه گردشگری هم استان هرمزگان میتونه فعالیت زیادی داشته باشه و گردشگران زیادی به ویژه به جزایر رفت آمد دارن، از این ظرفیت استفاده شده؟ مثلا ما در جزیره قشم یا سایر جزایر نگارخانه هایی داشته باشیم، آثار رو به نمایش بذاریم، هم برای نمایش هم برای عرضه به گردشگرهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس سفر میکنن به جزایر؟
نگارخانه در جزیره قشم هست، ولی که اون استفاده مفیدی که از بخواد صورت بگیره نه، نیست. یک بخش هم من بخش گلایه نیست. من فکر میکنم باید روی کرد و نگاه خود مسئولی کمی تغییر کنه و بخش عمده از کارها رو واگذار کنن.
بله.
و
خصوصی سازی انجام بشه.
نه، بخش خصوصی یک بخش قصه هست. خب که بخش خصوصی باید خودش وظیفه‌اش هست کار رو انجام بده. بخش اینکه بخشی که هست که اینا رو اعتماد کنن به هنرمندها، به انجمنها، من فکر میکنم اینا بهتر از خود سیستم دولتی و یک کارمند بخواد فکر کنه و این کار رو انجام بده. اونطوری که آره دارن واگذار میکنن بخش خصوصی، ولی خب اون نوع نگاه و شیوه واگذاری هم شیوه چندان حرفه‌ای نیست. شیوه مزایده دیگه، هر کسی قیمت بهتری داد خب اون کار اونجا واگذار میشه.
بله.
ولی من میگم که از این بس که بخوام به موضوع نگاه بکنیم و اون سمت قضیه کشور حاشیه خلیج فارس رو بخوام ببینیم، چون حالا یک چیزی هم هست که خیلی رسمی درباره صحبت نمیشه. بخش عمده از افرادی که در حاشیه خلیج فارس دارن زندگی میکنن، از عمان، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، اینا اصالت ایرانی دارن. حتی پدر بزرگهاشون متولد ایران شاید باشن. من فکر میکنم این زبانی هست که میشه راحت بهشون صحبت کرد.
بله.
و هیچ زبانی بهتر از زبان خود هنر نیست.
درسته.
که آره پیوندهاشون رو چی میگم بیادشون بیاریم و فارغ از بحث‌های سیاسی معمولی که همیشه در بحث‌های سیاسی اختلاف نظرهایی وجود داره.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای نوروزی نژاد بزرگوار. آرزو می‌کنیم که در عرصه هنرهای تجسمی استان هرمزگان و هنرمندان این استان خوش بدرخشند. سپاس از حضور شما. خداحافظ.
سپاسگزارم. خداحافظ.
گفتگو کردیم با جناب آقای ابوذر نوروزی نژاد، دبیر هنری بخش سرزمین من در 17th جشنواره تجسمی فجر در استان هرمزگان.
اول قصه دیریا قطره ابر نوبارون قطره قطره و ارزن و بشن دریای هامون قصه غریب ریبیرا قصه مردم کیشن جمع بشن تموم عالم وحدت اوشا چون اینه اوشو گرمن مثل خوشی اوشو پاکن مثل دیا مثل بارون همه هم دل عباره تو دشت و سهرا آخه بارون تا نهاره رو تو نخولی امانه راز سبزی بهارا شرشار بارون ندامه برای سبزی ایران مردمش بودونه قطرنا چیز و حقیره موجون دیوانه باقبانی گفتن که با سایبون عبر و شبا تا بهاری ده بخونه بابامان سبز و آبا برای سبزی ایران مردمش بودونه قطرنا چیز و حقیره موجون دیوانه باقبانی گفتن که با سایبون عبر و شبا تا بهاری ته بخونه بابامان سبز و آبا اول قصه دیریا قطره ابر نوبارون قطره قطره و ارزن تا بشن دریای هاون قصه غریب دیریا قصه مردم کیشن جمع بشن تمام عالم وحدت اوشاشون اینه اوشو گرمن مثل خورشید اوشو پاکن مثل دیا مثل بارون همه هم دل عبارن تو دشت و سهرا آخه بارون تا نباره رو تو نخولی امانه راز سبزی بحرا شرشور بارون ندانه
همچنان همراه شماییم با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. پیشنهاد میکنیم که در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @ رادیو فرهنگ به کانال پیام‌رسان شبکه رادیوی فرهنگ بپیوندید و از آخرین رخدادها و تازه‌های هنری مطلع بشید. حتما با ما در کانال رادیو فرهنگ به نشانی @ رادیو فرهنگ همراه باشید. اسفندیاری زاده سوم اردیبهشت 1301 از پیشگامان نقاشی مدرن ایران و به هنگام درگذشت از معدود بازماندگان نسل اول نقاشان نوگرای ایرانی بود. احمد اسفندیاری در تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش کرمانی اما از تباری مازندرانی و خویشاوند نیمایوشیج یا همان علی اسفندیاری بودند. پدر و مادر وی هر دو هنرمند بودند. پدرش عبدالله عدل اسفندیاری خط و صدای خوشی داشت. مادرش ویولون می نواخت و از شاگردان ابوالحسن صبا بود. احمد نقاشی را ابتدا نزد یکی از شاگردان کمال الملک فرا گرفت و پس از آن در سال 1324 به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت و نهایتاً با مدرک کارشناسی فارغ التحصیل شد. پدر او بعد از درک علاقه کودکش به نقاشی او را برای آموزش این هنر نزد علی محمد حیدریان یکی از شاگردان کمال الملک برد. علی محمد حیدریان با دیدن استعداد اسفندیاری در هنر نقاشی او را به تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا ترغیب کرد. اسفندیاری در سال 1324 پس از دوره یادگیریش در امتحان عملی دانشکده شرکت کرد و پس از گذراندن دوره چند ساله در مدرسه کمال الملک در دومین سال تأسیس دانشکده به عنوان نفر دوم پذیرفته شد و پس از ورود به دانشگاه و به خاطر علاقه‌مندی به آثار هنرمندانی چون گوگن، سزان و رامبرانت سبک امپرسیونیسم را برای آثار خود انتخاب کرد. او در این سالها با نقاشانی چون جلیل ضیاپور، حسین کاظمی، جواد حمیدی و منوچهر یکتایی وارد دانشکده هنرهای زیبا شده بود و زیر نظر مدرسان فرانسوی دانشکده نقاشی را ادامه داد. اسفندیاری علاقه خاصی به نقاشی از طبیعت داشت. در سبک اسفندیاری رنگ‌های سرد به ویژه رنگ آبی بسیار به کار می‌رود، چنانکه از او به نقاش آبی‌ها یاد شده است. او از خطوط برای دورگیری یا نمایش اشیاء استفاده و از قدرت نمایی تکنیکی پرهیز می‌کرد. احمد اسفندیاری در جایی به نامی که از چند استاد فرانسوی در اوایل دهه 30 به دستش رسیده بود اشاره کرد و گفت: در پاریس وقتی کارهای من را دیده بودند تعجب کردند و برای من نوشتند که کارهایم کمی شبیه ماتیس یا موندریان است، بدون هیچ تقلیدی. آنها برای من نوشته بودند که من برای خودم کسی و آدمی هستم. اولین حضور جدی احمد اسفندیاری در یک رویداد هنری حضور در نمایشگاه هنرهای زیبای تهران در سال 1325 بود. در سال 1326 که دوران تحصیلش در دانشکده به اتمام میرسد، برای پروژه پایانی تابلویی با موضوع باشگاه افسران را ترسیم میکند. اسفندیاری در اوایل سال 1328 در نمایشگاه گروهی انجمن فرهنگی ایران و فرانسه به همراه حسین کاظمی، محمود جوادی پور و مهدی بیشگاهی شرکت و در پایه‌گذاری نگارخانه آپادانا، نخستین نگارخانه خصوصی ایران، همکاری کرد. فعالیت دیگر او در این زمینه حضور در اولین دو سالانه تهران بود که در سال 1337 برگزار شد. در این دو سالانه از او طبیعت بیجانی دیده شد که در آن اشیاء شکل‌های ساده یافته و با خطوط رنگین دورگیری شده اند. از اواخر سالهای 30 در دو سالانه های دوم و سوم در سالهای 1339 و 1341 لکه رنگ‌ها جای خود را به ترکیبی از خطوط موزون، مواج یا لکه رنگ‌های نسبتاً تخت دادند و حضور این خطوط در آثارش فضایی پویا به هنرش می‌بخشید. اما تغییر و جهش کارهای اسفندیاری را در دو سالانه چهارم در سال 1343 می‌بینیم. خطوط آهنگین این بار ساختاری هندسه‌گون یافت و با نظم دقیق‌تری کنار یکدیگر قرار گرفت. پرسپکتیو خطی حذف شده و اشیاء و آدم‌ها به نهایت ساده می‌شوند تا به صورت مجموعه‌ای از خطوط و سطوح رنگین هارمونی بدیعی را شکل بدهند. اسفندیاری درباره شیوه کار خود میگوید: ابتدا کارم طبیعت سازی بود و سبکی که در زمان دانشجویی‌ام کار میکردم امپرسیونیسم بود. بسیاری از هنرمندان آثار مرا شبیه آثار سزان نقاش فرانسوی میدانستند. بعد تصمیم گرفتم که تقلید نکنم. 20 سال پیش زمانی که هنرمندان خارجی آثار مرا میدیدند هرگز باور نمیکردند که در ایران نقاشان بزرگی هستند که میتوانند کارهای ارزنده‌ای به نمایش بگذارند. مدتی امپرسیونیسم کار می کردم بدون اینکه چیزی از آبستره بدانم. در آن سبک شروع به کار کردم. من در طول این مدت کارهایی انجام دادم که بسیاری از هنرمندان انجام ندادند. ابتدا رئالیسم را کار کردم و بعد آبستره و به طور کلی انتزاعی کار می کنم. این کار شکل خاص خودش را دارد و روش کارم در واقع مخصوص خودم است. کارهای من برداشتی از چند سبک است و می توانم بگویم نوع تفکر خاص من است. یک هنرمند نقاش باید چند سال کار کند تا طراحی را یاد بگیرد. او در واقع با چند سال کار کردن تبدیل به یک نقاش می شود. مسلماً کاری که ارائه می دهم از نوع تفکر خاص خودم است و هیچ گونه کپی برداری نمی کنم و قاطعانه با چنین روشی مخالفم. احمد اسفندیاری در 29 اسفند ماه سال 1391 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی. میزبان شما ایم در رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. در این لحظه از شما دعوت میکنم به بخشی از مصاحبه‌ای که در سال 1384 در برنامه هفت اقلیم با زنده یاد احمد اسفندیاری انجام شده توجه کنید.
رادیو فرهنگ.
عزیزان، در مرکز فرهنگ هنری سبا هستم و در خدمت جناب استاد احمد اسفندیاری، استاد و پیشکسوت برجسته نقاشی کشورمون، که اکنون نمایشگاهی از آثارشون در این محل دایر هست. استاد سلام.
خیلی تشکر از محبتتون که منو خوب لطف کردین اومدین منو دیدین، نمایشگاه منم دیدین.
استاد بفرمایید که در چه سالی به دنیا اومدی، در کجا؟
من تولد 1301م، متولد تهرانم.
استاد تحصیلاتتون از کجا شروع کردید؟
من والا تو مدرسه، خب همه اول تو مدرسه ابتدایی تحصیل میکنن. من از بچگی استعداد نقاشی داشتم، مدرسه میدونستن من نقاشم، خطم هم خوب بود، همه شاگردا از من استفاده میکردن برای خطشون موقع امتحانات اینا. ولی بعدش دیگه اومدم مدرسه تجارت، اونجا بعد اعلان کردن که ما دانشجو میپذیریم از کلاس 10 و دیپلم نمیخواست، چون احتیاج داشتن از 10 میپذیرفتن، از 9 هم میپذیرفتن دانشجو هنر زیبا. که من رفتم تو مسجد مروی بود، ناصر خسرو مسجد مروی، بازارچه مروی، مسجد رو دادن ما، چون دانشکده های اومد ساخته نشده بود. بعد که ما یه دو سالی اونجا بودیم و بیشتر استاد ما فرانسوی زیاد بودن، جنگ بین الملل بود، زمان رضا شاه بود. بعد من رفتم دیدم که مجسمه گلادیاتور گذاشتن، با چه علاقی رفتم که نکنه من رد بشم، خیلی کار مشکلی بود. ولی گلادیاتور مجسمه سختیه، کسی از طبیعت مثل من کار نکنه. من تو اون زمان خیالی کار میکردم، تو بچگی خودم و جوونی برای خودم، از طبیعت گاهی نمیدونستم با دستم، ولی کار میکردم به هر حال رو علاقه داشتم. این مجسمه رو که من کشیدم، سه روز وقت کشیدم، اومدن من شدم دوم. خیلی کار مشکلی بود، بلکه با مداد با یه صفحه یه متری برده گلادیاتور رو بکشید، خیلی مجسم لخته پر از عضله است، خیلی کار مشکلی. استادمون یکی از دوستمون آقای چرا این دوم شده، اون آقا من سوم، گفت بلکه این تو خود بگید آدم که استاد ندید تر به این قشنگی کرده.
با چی کشید استاد؟
با مداد، مداد معمولی. تازه که باز اون رفیق با زغال، من نمیزم با زغال هم میشه، بعدا ما دانشکده با زغال کار میکنیم، زغال راحتتر کار میشه کرد. اونجا بودیم دو سال دیگه، بعد اومدیم دانشکده فنی رو به طبقه پایینش دادن ماها، آرش فنی رو طبق پایین دادن به آرشیتکت.